اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که صفوف طالبان از جنگ خستند، اما برخلاف سران آن گروه به سرمایه گذاران مبدل شدند. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در بحث زیر نام افغانستان در روایت منطقوی و جهانی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد به گونه غیر مستقیم طالبان را گرداننده شبکه قاچاق مخدرات در افغانستان خوانده گفت که قاچاق هروئین و امفتامین بزرگترین عملیات قاچاق در جهان است. آقای غنی رویکرد یگانه را برای حل معضل افغانستان غیر عملی خواند و خواستار همکاری مشترک منطقه‌ای و جهانی شد. او بدون اشاره به کشور مشخص گفت که شمار زیاد دولت‌ها با عناصر بی‌ثبات کننده در قضیه افغانستان همکاری می‌کنند. رئیس جمهور غنی با تاکید بر حفظ حقوق زنان در افغانستان گفت:
No Afghan woman, as long as I'm alive and in a position of responsibility.
او گفت: تا زمانی که من زنده و مسئول هستم، هیچ زن افغان در حاشیه رانده نشده و با تبعیض جنسیتی مواجه نخواهد شد. رئیس جمهور غنی با تاکید بر ظرفیت افغانستان در تولید برق آبی، برق آفتابی، گاز طبیعی و داشتن دیگر منابع طبیعی گفت که کشورش فقیر نیست. اما به گفته وی، باید سرمایه این کشور برای رفاه مردم به مصرف برسد و مدیریت شود. دومین روز استیضای رئیس جمهوری ایالات متحده در مجلس سنا که سومین مورد در تاریخ امریکاست در حال ادامه یافت که در روز نخست طرح نوعی پیشبرد روند بررسی از جانب میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنا با وجود اعتراض نمایندگان دموکرات با کسب اکثریت آرا به تصویب رسید. مجلس نمایندگان امریکا که دموکرات ها در آن اکثریت دارند، دونالد ترامپ را به سوء استفاده از قدرت و ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگرس متهم کرده است. این اتهام ها در پیوند با گفتگوی تلفنی آقای ترامپ با رئیس جمهور اوکراین و طرح خواسته تحقیق در مورد رقبای سیاسیش به ویژه جو بایدن مطرح شده است. به اساس روند تصویب شده، جمهوری خواهان مانع حضور شاهدان در این جلسات شدند و این موضوع کار دموکرات ها را برای اثبات اتهامات علیه رئیس جمهور ترامپ دشوار می سازد. در حالی که شمار تلفات جانی ویروس تازه کشف شده در چین به 17 نفر افزایش یافته و صدها نفر با آن مبتلا شدند، نخستین مورد از ابتلا به آن نیز در ایالات متحده اعلام شده است. یک شهروند ساکن ایالت واشنگتن که در روز 15 جنوری از شهر ووهان در ایالت اوبی چین به امریکا بازگشته در حال حاضر تحت معالج است. ووهان مرکز اصلی کشف ویروس تازه است که به مانند ویروس های مرگبار سارس و مرس نگرانی های را در سراسر جهان ایجاد کرده است. به همین دلیل روز چهارشنبه تمام پروازها و مسافرت با قطار آهن و سرویس ها از این شهر به بیرون متوقف شده است تا بتوانند تا حد جلو سرایت مرض را بگیرند. زلزله ساعت غربی ترکیه را تکان داد. قرار گزارش سازمان زمین شناسی امریکا شدت این زلزله 5.4 به مقیاس ریشتر بود که روز چهارشنبه منطقه در نزدیکی شهر آکسار در ولایت مانیسیای ترکیه را لرزاند. با تقریباً یک پس لرزه که شدت آن 4.1 به مقیاس ریشتر بود رخ داد که لرزش آن در شهرهای استانبول و ازمیر نیز محسوس بود. در اثر تکان زلزله چند ساختمان کهنه بدون سکنه ویران شد، اما از تلفات و یا جراحات در این رویداد گزارش نشده است. و در اثر آتش سوزی وسیع در شهر کراچی پاکستان بیش از 100 سرپناه تکه‌ای و پلاستیکی کوچی‌ها تومه عریق شد و این قشر فقیر را مجبور ساخت تا در فصل سرما شب را در هوای آزاد سپری کنند. هنوز روشن نیست که عامل این عریق در ساحه تینانی کراچی چی بوده است، محلی که صدها خانواده کوچی در سرپناه های موقت زندگی می کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان گرامی، سلام، روز شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا به میزبانی نسرین محمود عزیزی خوش آمدید. وزیر خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه اتهاماتی را رد کرده است که گویا ولیعهد آن کشور سلطنتی در توطئه هک کردن تلفن موبایل جف بزو مالک شرکت آمازون دخیل بوده است. این گزارش را از همین برنامه میشنوید، اما نخست میپردازیم به گزارش های از افغانستان. مسئولان شفاخانه ولایتی غزنی میگویند که در سال 2019 میلادی 82 واقعه مثبت زردی سیاه تنها در آن شفاخانه ثبت شده، اما شفاخانه های خصوصی در این زمینه معلومات ارائه نمی کنند. صحت عامه آن ولایت نیز مراکز صحی و بی‌توجهی دکتران را یکی از عوامل جدی گسترش زردی سیاه در ولایت غزنی معرفی می کند. خبرنگار ما آصف حسینی چنین گزارش می دهد.
دکتر باز محمد همت، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت در سال 2007 میلادی 63 واقعه زردی سیاه و در سال 2018 79 واقعه بود، اما در سال 2019 82 واقعه مثبت زردی سیاه در این شفاخانه شناسایی گردیده که نشانگر گسترش شدید این بیماری خطرناک است. آقای همت گفت که تلاش ها برای فراهم کردن واکسین و ادویه برای این بیماری جریان دارد و برخی تدابیر دیگر هم به هدف جلوگیری از گسترش آن روی دست گرفته شده است.
طور مثال برای متادین آل سرنجال تازه میشن، یک بار مصرف پس دوباره از پیش انجام میشن تا مجبور داشتن که یک چند نفر از یک سرنج واحد استفاده بکنن. و همچنان در بخش دکتر صاحبای دندان برشان تعلیمات داده شده و ورکشاپ ها گرفته شده تا مسائل خود بعد از اینکه پروسیجر اجرا کردن به شکل درستش بوره پاکاری کنن و یا اینکه از وسایل یک بار مصرف استفاده کنن. و به همین شکل برای تمام اصناف دیگه که چون سلمانی ها برزو هم معاینات اجرا میگردن و همیشه چک میشن.
از سوی دیگر دکتر ظاهرشان نکمل، رئیس صحت عامه ولایت غزنی گفت که میزان مبتلایی به زردی سیاه در سراسر کشور 18% افزایش داشته است. آقای نکمل از گسترش بیماری زردی سیاه در غزنی نگرانی کرد و گفت
و علتش هم بسیار واضح و مشخص است که دکتران غیر مجرب و یا انتقال نامسئول خون از یک انسان به دیگر انسان و یا پرکتیس های غیر مسئول در کلینیک ها و شفاخانه ها و همچنان از مقاربت های جنسی نامسئول این مرض از یک انسان به دیگر انسان انتقال می شود و متاسفانه در اواخر ارقامش افزایش یافته.
رئیس صحت عامه غزنی گفت به صورت رایگان و با حفظ هویت مراجعین این معاینات در مرکز غزنی و ولسوالی های این ولایت انجام می شود و توقع می رود که مردم خود را معاینه کنند.
مراقبت های جنسی نامسئول و در پالوی ازی تمام شیوه هایی که یک انسان با خون یک انسان دیگه مواجه میشه، مثلا یک مریض از انسان دیگه خون میگیره، یک سرنج با دو نفر تجربه میشه، دندان کشیده شوه با یک آله، عین آله تعقیب نشود، دوباره مریض دیگه هم استفاده شود. برای اضافه ماندیم که شما باید از پلریش مستعمل استفاده نکنید و هر سلمانی باید یک گلاس یا یک بوتل الکل داشته باشه، با وجودی که پلم تبدیل میکنه ولی هم آله ای که دو پل نصب میشه اونم باید 24 ساعت در مابین الکل باشه.
باشندگان غزنی از ریاست صحت عامه می خواهند که برنامه آگاهی دهی بیماری زردی سیاه را بیشتر بسازند تا مردم در مورد آن بدانند. عبدالوکیل و نعمت الله دو باشنده غزنی گفتند
زیادتر کسوا است که در مورد بعضی از امراض هیچ معلومات نداره که زردی سیاه یا زردی سفید یا زردی زرد چی است. نهادهای مسئول باید که از طریق رسانه ها و از طریق ملایمه‌ها باید که اونها بر مردم آگاهی بدن که آشنایی پیدا بکنه.
به طور عرفی برای هیچ کس معلوم نیست که چی علائمی داره و کدام علائمی در وجود بیمار بروز میشه. راه های مصاب شدن به زردی سیاه مردم درست فهمیدن نمیتونه، به خاطر که یک مرض است که تازه مردم با این مرض دست و پنجه نرم میکنن و به صورت عموم اگر بگویم هیچ فهمیدن نمیتونیم یک مریضی که آیا زردی سیاه داره یا نداره.
دکتر عبدالبصیر رامکی موظف در شفاخانه ولایت غزنی گفت که کسالت، احساس خستگی مداوم، بی اشتهایی از علایم این بیماری است و برای جلوگیری افراد می توانند که واکسین زردی سیاه را دریافت کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که صفوف طالبان از جنگ خستند، اما برخلاف سران آن گروه به سرمایه گذاران مبدل شدند. آقای غنی که در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس صحبت میکرد، تاکید نمود که افغانها در 40 سال اخیر قربانی های فراوانی دادند و اکنون زمان آن فرا رسیده تا خشونت ها پایان یابد. این گزارش را قدیر مشرف به توجه میرساند.
محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان در بحث زیر نام افغانستان در روایت منطقه‌ای و جهانی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد به گونه غیر مستقیم طالبان را گرداننده شبکه قاچاق مخدرات در افغانستان خوانده، گفت که قاچاق هیروئین و امفتامین بزرگترین عملیات قاچاق در جهان است.
صفوف طالبان از جنگ خستند، اما رهبران آن گروه که در دوحه مذاکره می کنند و چهارمین یا پنجمین همسر خود را گرفتند از زندگی عیش برده و به سرمایه گذار مبدل شدند.
آقای غنی در این نشست بر ختم خشونت و یافتن رای حل سیاسی برای معضل افغانستان تاکید ورزید.
نیروی طالبان منفی و ناشی از خشونت است. جامعه این مسئله را درک کرده و این وضعیت باید پایان یابد.
آقای غنی همچنین گفت که برای آینده افغانستان برنامه دارد و ادعا نمود که نه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای آینده برنامه داشت و نه هم اکنون عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان چنین برنامه روی دست دارد.
آیا رئیس جمهور کرزی به یک آتش بس دست یافت؟ من دست یافتم. آیا رئیس جمهور کرزی پیشنهاد به قید و شرطی را به طالبان ارائه کرد؟ من کردم. من با مردم کشورم در تماس هستم و یک برنامه دارم. لطفاً یک صفحه کاغذی را که نشان دهنده برنامه هر یک از آقایان دکتر عبدالله یا رئیس جمهور کرزی برای افغانستان باشد نشان دهید.
محمد اشرف غنی تاکید ورزید که مسئولین بازگشت گروه طالبان به شورشگری باید به مردم افغانستان پاسخگو قرار گیرند.
طالبان در سال 2001 به خانه هایشان رفتند و 3 سال امنیت بود. کدام اقدامی را رئیس جمهور کرزی با مقرری هایش برای مبارزه با شورشگری طالبان روی دست گرفت؟ باید به مردم افغانستان پاسخ بدهد. من این جنگ را ایجاد نکردم.
رئیس جمهور غنی با انتقاد از شیوه کارکردگی و موقف گیری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت که وقتی کشور به شما نیاز دارد گام پیش بگذارید و سیستم را نیرومند بسازید، اما انتقاد به خاطر انتقاد کارگر نمی افتد. آقای غنی روی کرده یگانه را برای حل معضل افغانستان غیر عملی خواند و خواستار همکاری مشترک منطقه‌ای و جهانی شد. او بدون اشاره به کدام کشور مشخص گفت که شمار زیاد دولت‌ها با عناصر بی‌ثبات کننده در قضیه افغانستان همکاری می‌کنند. حکومت افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از گروه های تندرو در افغانستان به ویژه گروه طالبان متهم کرده است، اتهامی که همواره از سوی اسلام آباد رد شده است. آقای غنی با بیان این که ایالات متحده و جامعه جهانی مقروض افغانستان نیستند، تامین امنیت این کشور را مسئولیت خود افغان ها عنوان کرد.
دو دهه پسین استثناء بوده است، اما افغانستان همواره خود تأمین کننده امنیت خود بوده است و تا زمانی که من زنده و مسئول هستم هیچ زن افغان در حاشیه رانده نشده و با تبعیض جنسیتی مواجه نخواهد شد.
رئیس جمهور غنی با تاکید بر ظرفیت افغانستان در تولید برق آبی، برق آفتابی، گاز طبیعی و داشتن دیگر منابع طبیعی گفت که کشورش فقیر نیست، اما به گفته وی باید سرمایه این کشور برای رفاه مردم به مصرف برسد و مدیریت شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین تصریح کرد که کشورش از رهگذر تجارت و ترانزیت وابسته به یک کشور نبوده و از دهلیزهای هوایی با چین و هند ترانزیت زمینی با کشورهای آسیای میانه و چین با عنوان گزینه‌های متعدد تجارتی و ترانزیتی افغانستان نام برد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزیر خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه اتهاماتی را رد کرده است که گویا ولیعهد آن کشور سلطنتی در توطئه هک کردن تلفن موبایل جف بزو مالک شرکت آمازون دخیل بوده است. فیصل بن فرهان آل سعود این اتهام را مضحک و غیر معقول عنوان کرد. تفصیل بیشتر را از همکار ما خالد مفتون می شنوید.
فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در آشه نشست اقتصاد جهانی که در شهر داووس سوئیس برگزار شده است، گفت اتهاماتی که در برابر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صورت گرفته است نامعقول است.
فکر میکنم مضحک کلمه دقیقی است که در این مورد باید از آن استفاده کرد. مفکوره این که ولیعهد عربستان سعودی تلفن موبایل جف بیزو را هک کرده باشد کاملا احمقانه است. در کمان از گزارش ملل متحد این است که این گزارش در واقع گزارش این سازمان نیست، بلکه اعلامیه است که بر اساس گزارش یک شرکت خصوصی صورت گرفته است که تا حال توسط کدام مرجع دیگر ثابت نشده است. هیچ شواهد وجود ندارد که مصداق چنین ادعا باشد.
جف بیزو که ثروتمندترین مرد جهان است، متخصصین امنیت سایبری را استخوان کرده است تا دریابد که آیا تلفن موبایلش از طریق ارسال یک ویدیویی به حساب واتساپش عکس شده است یا خیر. به گفته یک منبع آگاه، این ویدیو که در سال 2018 میلادی به حساب واتساپ مالک شرکت آمازون ارسال شده است، متعلق به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است. این منبع گفته است که یک ماه پس از هک شدن تلفن موبایل جف بیزو، معلومات زیادی از موبایل مالک شرکت آمازون بیرون کشیده شد، ادعایی که از سوی وزیر خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه رد شد. هانگس کالامورد و دیوید کای، گزارشگران ویژه ملل متحد، گفتند که آنان به معلومات دسترسی دارند که دخالت احتمالی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قضیه هک شدن موبایل آقای بیزو را نشان می دهد. در این حال سفارت عربستان سعودی مقیم شهر واشنگتن دی سی در یک پیام تویتر نوشته است که همه اتهاماتی که علیه آن کشور صورت می گیرد بی اساس است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مایک پنس، مامور ریاست جمهوری ایالات متحده، همراه با 50 رهبر جهان در بیت المقدس امروز پنجشنبه در گردهمایی جهانی هولوکاست جهت یادبود از 75مین سال روز آزادسازی کمپ گردهم‌آوری آشویتز در اواخر جنگ دوم جهانی شرکت می‌ورزند. بیشتر از 1 میلیون یهودیان در آن کمپ که در پولند اشغال شده قرار داشت از سوی نازی‌ها از بین برده شدند. این گردهمایی در زمانی رخ می‌دهد که تشنج با ایران و یهود ستیزی در اروپا و ایالات متحده رو به افزایش می باشد. توقع می رود که این کنفرانس بتواند در مبارزه با یهود ستیزی از مجزمی را به وجود بیارد. لندا گراتستاین، خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس، گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مایک پنس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، همراه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور فرانسه، شاهزاده چارلز از بریتانیا و سایر رهبران در شهر تاریخی بیت المقدس که خشونت و آزمون‌های امنیتی زیاد را شاهد است شرکت می‌ورزند. میکی روزنفیلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، میگوید
The majority of the area in Jerusalem, in fact, with emphasis on the area of Yad Vashem, will be on lockdown. The perimeter will be.
ساعت وسیع از شهر بیت المقدس به شمول یاد وشیم دور از دسترسی خواهد بود. در ساحه‌ای که این گردهمایی در آن صورت می‌گیرد، در یک زاویه 360 درجه از لحاظ امنیتی به سختی محافظت می‌شود تا از وقوع کدام حادثه ناگوار جلوگیری صورت گیرد. استقبال از این همه رهبران در یاد وشیم در یک زمان بدون شک یک امر پیچیده خواهد بود.
بنیامین نتانیاهو، سر اعظم اسرائیل، در پیام استقبالیه خیش گفت که اسرائیل هیچگاه درس‌های عبرتی را که از هولوکاست گرفته است فراموش نخواهد کرد و به مسئله تهدیدی که از سوی ایران متوجه آن میباشد هیچگاه غافل نخواهد شد.
I think the lesson of Auschwitz is one, stop bad things when they're small, and Iran is a very bad thing.
ما اکنون این ظرفیت را داریم که از خیش دفاع کنیم و این یکی از درس های از آوشویتس آموخته شده است. وقتی چیزهای خرد هنوز در حال تشکل است، جلو آن را باید گرفت. ایران آنقدر خرد نیست. وقتی دسترسی به سلاح اتمی پیدا کند، آن وقت بزرگتر خواهد شد. باید این را بدانیم که یهودی ها دیگر هیچگاهی در برابر کسانی که اراده نابودی آنان را دارند بی‌دفاع نخواهند بود.
دولت اسرائیل در قبال درس‌های عبرت از هولوکاست در اروپا به وجود آمد. اسرائیل توقع می‌برد که این گردهمایی نه تنها یادآور آن تراژدی عظیم باشد، بلکه باعث شود تا در پالیسی جهانی نیز تغییرات وارد شود. دیوید سلبر کلانگ، محقق در یاد واشنگتن، می‌گوید:
The mere fact that it's happening is already important, and that whatever they'll be saying, I haven't seen the text, but they'll be saying.
تنها این حقیقت که این کار صورت میگیرد از اهمیت زیاد برخوردار است. با آنکه متن جریانات را ندیدم، ولی چنین توقع می رود تا تمام رهبران تعهد نسبت به یادآوری از هولوکاست داشته و در عین زمان کارهایی را برای رزمیدن با یهود ستیزی به اجرا درآورند. قابل تأمل است که بعد از 75 سال از هولوکاست ما هنوز درگیر یهود ستیزی هستیم، که این خود در جای خود وحشتناک بوده می تواند. نه تنها مهم است که رهبران در این مورد چی می گویند، بلکه تا کدام حد یهود ستیزی را جدی می گیرند.
موج فزاینده یهود ستیزی در اروپا و ایالات متحده در اسرائیل زنگ های خطر را به صدا می آورد. در فرانسه سال گذشته جرم های مربوط به یهود ستیزی 74% افزایش یافت. در سرتاسر ایالات متحده نیز میزان یهود ستیزی به نحو بی سابقه بالا رفته است. افرم زوروف، تاریخدان و تعقیب کننده نازی ها، می گوید:
And the feeling is, and I think that it's a genuine feeling and it's correct that more has.
در چند سال گذشته ما شاهد افزایش واقعات ضد یهودی بودیم. سطح خشونت بلند رفته است و بعضی آنها کشنده بوده است. احساس در این مورد واقعی و درست است. باید در مورد معلومات هولوکاست توجه صورت گیرد. به مردم آموزش ضد نجات پرستی، ضد یهودیت و بیگانه ستیزی فراهم شود. کوشش شود تا از میزان چنین جنایات کاسته شود.
ظروف و سایرین توقع دارند تا یادآوری از آزادسازی آویشویتس سبب الهام رهبران جهان گردیده، آنها در برابر نفرت موقف قویتری گرفتند، از وقوع چنین تراژدی ها در آینده جلوگیری کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که رئیس جمهور ترامپ سومین رئیس جمهوری ایالات متحده در تاریخ است که در مجلس نمایندگان استیضاح می شود، ولی او اکنون یک ریکارد دیگری نیز قائم می کند، چون با وجودی که استیضاح شده است، امیدوار است که بار دیگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، زیرا احتمال این که او در محاکمه آغاز شده استیضاح در سنای امریکا برائت بگیرد وجود دارد. درامه استیضاح رئیس جمهور در حال در اوج خیش قرار دارد که کمپاین های انتخاباتی نیز به یک مرحله حساس نزدیک می شود. جیم نلون، خبرنگار صدای امریکا، در این زمینه گزارشی دارد که احد عزیزاده به توجه می رساند.
دونالد ترامپ با وجود استیضاحش میل دارد تا با حامیانش انتخاب مجددش در انتخابات سال 2020 را نیز خاطر نشان بسازد.
We are returning power to you, the American people. With your help, your
ما قدرت را به شما مردم امریکا برمیگردانیم. با کمک شما، با وقف شما، با پیش برد شما، ما با کارها ادامه می دهیم. ما با پیکار ما ادامه می دهیم و به این ترتیب می بریم، باز هم می بریم.
در نزد نانسی فری که یکی از حامیان ترامپ است، ضرورت به قناعت دادن نیست.
I think he's done right by the whole country. He's fighting for all of us every day.
او به سطح کشور کارهای مناسبی انجام داده است. او به خاطر همه ما همه روزه رزمیده است. من حیرانم که او چگونه با این همه میتواند کاری را انجام دهد، ولی او میدهد. این برای او و برای ما همه خوب است.
اما جریانات تطبیق قانون اساسی که در واشنگتن به وقوع میپیوندد میتواند اثرات روی انتخاب مجدد او داشته باشد. حالا در سنای ایالات متحده محاکمه استیضاح رئیس جمهور در جریان است. دموکرات‌های مجلس نمایندگان قضیه فشار آوردن ناجایز بالای اوکراین را پیشکش کردند که او می‌خواست این کشور در قسمت انتخاب مجددش سودمند واقع شود. آدم شف، دموکرات، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، می‌گوید:
President Trump by such conduct has demonstrated that he will remain a threat to the constitution.
رئیس جمهور با انجام دادن این طور عمل به اثبات رسانید هرگاه در قدرت باقی بماند تهدیدی را به قانون اساسی امریکا مواجه می سازد.
محاکمه مربوط به سزای رئیس جمهور اعتراضاتی را در دهلیزهای کنگره در قبال داشته است و تأثیرات آن برای ترامپ و کشور هر دو خیلی زیاد است. این مطلب را چک شومر رهبر اقلیت در سنای ایالات متحده بیان داشته افزود:
وزنه تاریخ، چشمان تاریخ، طوری که احساس میکنید متوجه شماست.
توقع عمومی این است که او در این محاکمه برائت بگیرد و در مقامش باقی بماند. ترامپ از اقتصاد نیرومند حال حاضر ایالات متحده باید مفاد ببرد و نیز او یک کمپاینر قوی است. جیم کسلر از راه سومی میگوید:
I wouldn't underestimate him. You know, he's always been an unpopular president.
من نمی توانم او را دست کم بگیرم. او به طور دائم یک رئیس جمهور غیر محبوب بوده است. او یک کاندید غیر محبوب بوده است، اما او یک رزمنده خوبی است.
استیزای ترامپ در نزد بسیاری از رای دهندگان در ماه نوامبر آینده مطرح خواهد شد. هانس نوئل از پوانتون جورج تاون می گوید:
It's going to be about whether or not Trump was exonerated or whether or not the crimes and other misdeeds that
همه مربوط این است که آیا ترامپ می تواند از همه اتهاماتی که بر او زده شده است تبرئه گردد یا خیر، یا اینکه جرایم و کارهای نامناسبی که به او نسبت داده می شود آیا تا این اندازه است که رای دهندگان با او پشت بگردانند یا خیر.
در جریان چند هفته سرنوشت ترامپ در سنای ایالات متحده معلوم خواهد شد، اما قضاوت نهایی در مورد او وقتی خواهد بود که رای دهندگان در ماه نوامبر به پای صندوق‌های رای بروند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
نخستین واقعه ابتلا به کرونا ویروس که از منطقه ووهان چین به امریکا سرایت کرده است، روز سه‌شنبه توسط مرکز کنترل و جلوگیری از امراض امریکا تشخیص گردید. شیوع کرونا ویروس که نخست از چین آغاز شد، اکنون به چندین کشور دیگر به شمول ژاپن، کره جنوبی، تایلند و فیلیپین سرایت کرده است. چین میگوید برای رسیدگی به این شیوع یک اجلاس اضطراری را در هفته جاری با سازمان جهانی صحت برگزار خواهد کرد. ماریاما دیالو خبرنگار صدا امریکا در زمینه گزارشی دارد که میرویس رحمانی تقدیم میکند.
گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در بیجینگ از قصد کشورش مبنی بر برگزاری نشست اضطراری با سازمان جهانی صحت خبر داد.
چین معلومات در مورد این بیماری را با هر کشور، کارشناس و سازمان جهانی صحت شریک خواهد کرد و شیوع این ویروس را مورد بحث قرار خواهد داد.
او افزود که چین در حال حاضر اقدامات شدید و سیاست‌های جامع را برای جلوگیری از گسترش شیوع این ویروس روی دست گرفته است.
حکومت محلی منطقه ووهان تدبیر برای کنترل رفت و آمد مردم به تمام ساعات این منطقه را شدت بخشیده است.
شیوع نوع جدید ویروس کرونا نخست از شهر مرکزی ووهان آغاز و سپس به سایر نقاط چین گسترش یافت. برخی واقعات ابتلا به این ویروس در ولایت‌های جنوبی گواندونگ، شانگهای و بیجینگ پایتخت چین نیز دیده شده است. چینایی‌ها در مورد شیوع این ویروس جدید نگران می‌باشند. واقعات ابتلا به این ویروس در تایلند، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، فیلیپین و حتی آمریکا نیز تشخیص شده است. آنتونی فاوسی، رئیس انستیتوت ملی آلرژی و امراض ساری آمریکا میگوید که جلوگیری از شیوع این ویروس ساری از چین با سایر کشورها ناممکن میباشد.
When you have an outbreak in a country as big as China with as many people as China and you have
شما زمانی که در یک کشور به بزرگی چین و با جمعیت به بزرگی این کشور با شیوع یک بیماری روبرو میشوید، با در نظر داشت میزان رفت آمد مردم بین امریکا و چین، هیچ شک وجود ندارد که زود یا دیر شما شاهد سرایت این بیماری به امریکا خواهد بود و همین طور نیز شد.
در امریکا یک مرد 35 ساله باشنده ایالت واشنگتن که از منطقه ووهان چین بازدید کرده بود با کرونا ویروس مبتلا شده است. این مرد اکنون قرنطین شده و تحت نظارت دکتران قرار دارد. رئیس انستیتوت ملی آلرژی و امراض ساری آمریکا گفت که میزان مرگ و میر افراد مبتلا به این ویروس حدود 2% می باشد.
خب دوستای گرامی یادآور میشم که برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.